بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. بحثمون در باب اسماء و صفات الهی بود و اینکه مرحوم قیصری گفتند اسماء به سه دسته تقسیم میشن: اسماء ذات، اسماء صفات و اسماء افعال. و بعد اشاره کردن به اینکه اسماء افعال خودشون تقسیم میشن به چندین دسته، اونهایی که مظاهرشون ازلی و ابدی هستند، اونهایی که مظاهرشون صرفاً ابدی هستند و اونها که مظاهرشون نه ازلی هستند و نه ابدی. بعدم اشاره کردن که تمام موجودات عالم تحت سیطره و سلطنت و حکومت یکی از اسماء هستند. امروز در این تنبیهی که ابتدا میخونیم قیصری اشاره میکنه به این که ما با دو منظر میتونیم به موجودات عالم نگاه کنیم: یا من حیث و اتحاد ظاهر و مظهر نگاه کنیم، به این لسان که ظاهر و مظهر یکی هستند، چون نور که از آینه جدا هست و جدا نیست، عالم همه مرآت خدا هست و خدا نیست. از باب اتحاد ظاهر و مظهر نگاه کنیم، یا نه از باب این که تغایر دارن اینها با هم. اگر اتحاد ظاهر و مظهر نگاه بکنیم، در این تنبیه بهش توجه میدن. اما اگه به تغایر نگاه کنیم، سخن همونی است که در فصل قبل بهش اشاره کردند، در تنبیه قبل. در تنبیه قبل قیصری گفت موجودات عالم همه تحت سیطره اسمی از اسماء هستند، تحت حکومت اسمی از اسماء هستند. اما اگر به لسان اتحاد ظاهر و مظهر توجه کنیم، در این صورت می‌فرمایند که احدیت حق که مقام احدیت مقام ذات باشه، گفتیم یک ظهوری داره در اسماء چهارگانه ابتدایی، امهات اسماء، که چی بودن؟ اول و آخر، ظاهر و باطن. لذا میشه گفت به این لسان که خود حق تعالی متحد با اسم ظاهره من جهت ظهور و متحد با اسم باطنه من جهت بطون. همین طور میشه گفت اعیان ثابته اسماء حقند، موجودات خارجی اسماء حقند. چرا؟ چون به نوعی مظهر یکی از اسماء هستند. پس اینها همه اسماء حق، چون اسم حق می شوند. قبلا گفتیم که اسماء همه تحت سیطره چی هن؟ اون چهار اسم هست: ظاهر و باطن، اول و آخر. اینها هم شدن اسم، در نتیجه می شن تحت سیطره اون چهار اسم اصلی. اون چهار اسم اصلی میشن امهات همه موجودات. لذا اعیان ثابته تحت اسم باطن قرار میگیرند، موجودات خارجی تحت اسم ظاهر. یه نکته رو اشاره کنیم و اون این که عرفا قائلند به این که ما در عالم خارج علاوه بر این که افراد داریم کلیات هم داریم. به این لسان کلیات میشن تحت اسم ظاهر به نوعی چون ظهور دارن و اشخاص میشن مظاهر اونها چون کلیات میشن اسم، اشخاص و افراد میشن مظاهر اسما.
کلیات تحت چی؟
اسم ظاهر.
اشخاص
میشن مظاهر اونها. خارج میگن براش تحصل وجود داره.
خارج مادی یا خارج مثلا عقول.
حالا در اینش مثلا در حقیقت خارج که میگیم این خارج از مقام واحدیت. غیر عیان ثابته کلیات هم تحققی دارن که همون در حقیقت ارباب انواع باشه. نه خیلی قائل نیست. مشایین و اینا رو قبول ندارن.
مجردات قبول
دارن اما این کلیاتی که ما میگیم رو قبول ندارن. یعنی عقول رو قبول دارن ولی انسانها رو نمیگن. یه رب و نوعی به اسم جبرئیل، یه عقلی جبرئیل رب و نوعی داره، میگن در حقیقت کلی امر انتزاعی ذهنی است. از اون طرف به لسانی پس میشه گفت اعیان ثابته تحت اسم باطنن، موجودات خارجی خودشون از باب اتحاد ظاهر و مظهر تحت اسم ظاهر. کلیات خارجی رو میشه گفتش که تحت اسم ظاهرند چون ظهور دارند. اون وقت افراد بنده و حضرت عالی ماها تبدیل میشیم به چی؟ مظهر این کلیات. کلیات میشن اسم، ما میشیم مظهر اونها، پس میشیم مظهر المظهر. این ماحصل این بحثه. پس نگاه بکنیم این تنبیه، ماحصل تنبیه اینه، مطلب خاصی هم نداره. ماحصل تنبیه اینه که جهان از مقام واحدیت تا همه مقامات و مراتب مادون چون مظهر ذاتند، اتحاد ظاهر و مظهر من وجهن، البته من وجهی متحدند من وجهی متحد نیستند، اتحاد ظاهر و مظهر حکم میکنه به این که اینها هم حکم همون ظاهر رو پیدا کنه. موجودات تماماً مظاهر اسماء چهارگانند، پس خودشون هم میتونن اسم باشن چون مظهر اسمند میشن اسم. حالا که شدن مظهر اسماء به نوعی، اون اسماء زیر مجموعه اسماء چهارگانند، پس اینها هم میشن مظاهر اسماء چهارگانه. مؤثر تنبیه همین سخنی است که عرض کردیم. تنبیه ها ببینیم، البته اینا همه بر مدار اینه که بگیم اسم به عنایت به اتحاد ظاهر و مظهر میکنیم، ولی اگر نه به تغایر نگاه بکنیم سخن همونه که سابقا گفتیم که چارچوبه هستی بر اینه که اینا همه صرفا مظاهرن، دیگه خودشون اسم نیستن. نگاه بکنیم، تنبیه آخر. اعلم ان الاشیاء الموجوده فی الخارج، اشیایی که در خارج موجودند همشون اینا داخل تحت اسم ظاهرند. من حیث وجود حل خارجی، این در حقیقت تیتر اصلی بحث ماست که قبلا هم گفتیم. به قول ایشون همه از این حیث که وجود دارند تحت اسم ظاهرند. چرا؟ چون وجودشون یعنی ظهور دارند. یادمون باشه که عرفا برای کلیات قا قائل به مصادیق نیستند، بلکه قائل به مظاهرند. اینو چندین بار بحث کردیم که رابطه کلی و فرد که در حکمت و فلسفه مطرح میشه، در عرفان رابطه ظاهر و مظهر. خب این نقطه والحق، این حق یعنی مقام عدیه، من حیث و ظهورهی، از این اسم که ظهور داره همون اسم ظاهره، کما انهو من حیث و بطونهی این باطنه، کما این که از این اسم که بطون داره این باطنه. این دوباره باز از باب اتحاد ظاهر و مظهره، فقط این بار ظاهر ذات، مظهر اسماء، چون اسماء هم به نوعی مظاهر ذات هست. اتحاد ظاهر و مظهر میشه ذات الهی رو شما در اسم ظاهر دارید، در اسم باطن هم دارید. یادمون باشه میگفتیم ذات به علاوه تعین خاص میشه اسم، همه ذات در این تعین تجلی میکنه. خب فکما ان الاعیان ثابتت فی العلم، فی العلم متعلق به ثابت است، اعیانی که در علم الهی ثبات دارند از این ایست که باطنند. چرا باطنند؟ چون اعیان ثابته در مقام واحدیتند، مقام واحدیت غیب بود دیگه، عالم غیب بود، لذا در عالم غیب هند. این اعیان ثابته اسماء الهی هند. باز سوال، تا حالا ما نمیگفتیم اسماء الهی هن اعیان ثابته، تا حالا میگفتیم اعیان ثابته حدود اسماء هن، یا به تعبیری مظاهر اسماء هن. چی شد یهو گفتید خود اسماء هن؟ اتحاد ظاهر و مظهر. موجودات خارجیه مظاهرها، والموجودات الخارجیه مظاهرها کذالک، و موجودات خارجیه هم که مظاهر این اعیان ثابته هستند، چون قبلا میگفتیم در حقیقت موجودات خارجیه در اثر تابش نور وجود در آینه اسماء و صفات، که این اسماء و صفات حدودی دارن، حدود اسماء و صفات در عالم خارج موجودات رو پدید میاره، پس موجودات خارجیه به نوعی مظاهر اعیان ثابته هم.
تبایع
فعل
علم من حیث البات اسماء و موجودات و خارج مظاهرها
کذالک، تبایع العیان
الموجوده في الخارج من حیث
بله میرش به موجودات خارجی برگرده، مظاهرها کذالک خونده، چون یعنی مظاهرها کذالک مبتدا خبر. نه همونی که بخوندید، میگن و کما ان العیان ثابته في العلم، همانطوری که اعیان ثابته اسم باطن حق هستند و همانطور که موجودات خارجی مظاهر اعیان ثابت هستند کذالک، همینطور بیاییم در عالم خارج. در عالم خارج اما یک کلی داریم و موجودات خارجی که مظاهر این کلی هستند، مصادیق کلی هستند، مصادیق به لسان فلسفیش، مظاهر به لسان عرفانی. فکما این که اعیان ثابت مظهر اسم باطنند، یا به تعبیری خود اسم باطنند، موجودات خارجیه میشن مظاهر این اعیان ثابته. همینطور اعیان در خارج موجودند، تبایع الاعیان الموجوده فی الخارج، همون که گفتیم یعنی کلیاتی که در عالم خارج هستند که عرفا قبول دارن. اینا من حیث و ظاهر اسماء او تعالی میشن. پس اگر بخوایم بگیم اعیان ثابته اسم باطن حقند، تبایع کلیه موجود در عالم عقول اسم ظاهر حق، به این لسان موجودات خارجیه از جهتی تحت اسم باطنند. چرا؟ چون مظاهر اعیان ثابته. از طرفی تحت اسم ظاهرند. چرا؟ چون مظاهر این کلیات و اعیان موجود در خارجند. کذالک تبایع اعیان که این طبایع در خارج موجوده. اعیان ثابته یه وجود در علم و مقام واحدیت دارن، یه وجود در عالم خارج دارن. این من حیث و ظاهر طبایع اعیان میشن اسماء الهی، اما اسم ظاهر. اون وقت اشخاص که همون موجودات خارجیه باشن مظاهرها، اینا مظاهر این طبایع اعیان میشن. پس به نوعی میشه گفت همین موجودات هم مظهر اسمی هستند که متحد با اسم باطنه، هم مظهر اسمی هستند که متحد با اسم ظاهر.
موجود خارجی اگر همون طبایع کلیات باشن، طبایع باشن، این مظهر اسم باطنه. اگر اشخاص باشن اسم
نه، ایشون نمیده اینو. میگه نگاه کنید الان همین حضرت عالی مظهر یه عین ثابتی هست. این عین ثابت یه وجود در عالم واحدیت داره، یه وجودم کلیتش در عالم عقول داره. حضرت عالی از طرفی مظهر اعیان ثابته، پس مظهر اسم باطنی، از طرفی مظهر اون کلیه عقول هستی، میشه مظهر اسم ظاهر. میگه پس موجودات خارجی مظاهر اون اسم باطنه، مظاهر اعیان ثابتن، همینطورم این اشخاص و موجودات خارجی مظاهر طبایع اعیانند. حالا فکل حقیقت خارجیت، این تموم کنم، هر حقیقت خارجیه سوا اون کانت جنسن او نوا، هر حقیقت خارجی اسمی میشه از امهات اسماء. چرا؟ لکونها کلیه مشتمل علی افراد جزئیه. هر حقیقت خارجیهی که شما حساب بکنید که همین عقول بشن، این عقول، این طبایع اعیان، کلیات که گفتیم طبق نظر عرفا در عالم خارج تحصل دارن، حالا میخواد جنسی باشن یا نوعی، اینا اسمی هستن از امهات اسما، خودشون اسم میشن. از باب چی؟ از باب اتحاد ظاهر و مظهر، و الا در حقیقت اسم نیستن، مظهر یکی از اسما هن. اما از باب اتحاد ظاهر و مظهر اسم میشن. اون وقت وقتی اسم شدن، موجودات خارجیه که زید و عمرو بکر باشن، اینا میشن مظاهر اونها، لکونها کلیه میشن. کلیت عرفانی هم گفتیم، یعنی سعه وجودی که مظهر داره، مشتمل میشه بر افراد جزئیه. هر چیزی هم که مشتمل بر افراد جزئی شد، تجلیش افراد جزئیه رو پدید آورد، کلی است. بله، حقیقت خارجیه میخوره. بعد ترقی میکنن تا اینجا ایشون کهن نداره، میگه ما اسمایی داریم، اسما الهی، اعیان ثابتهی داریم، اعیان ثابتر هم گفتیم اسمند، عقولی داریم، عقول هم گفتیم اسمند. حالا ترقی میکنه میگه همین زید و عمرو بکر هم اسمند، بل کل شخصن ایزن اسمون من اسماء الجزئیه، از باب اتحاد ظاهر و مظهر، چون هر کی مظهر یک اسمی است. لان شخص، شخص چیه؟ شخص عبارت است از کلی و علاوه عوارض مشخصه دیگه، پس کلی درش هست. لان شخص هو عینه تلک الحقیقه، حقیقت نوعیه، مع عوارض مشخصه، عوارضی که مشخصتا لها، این عوارض تشخص میبخشن به این فرد، لا غیر، مشخص او هستن نه مشخص دیگری. نقطه سرخند.
این طبایع از کذالک طبایع الاعیان موجوده، مراد کلیات موجود در خارج.
بله بله.
خط بالاییش و کما ان الاعیان ثابته، ای طبایع الاعیان ثابته، اونجا مراد چی؟ طبیعت یعنی
طبایع اعیان ثابته نداریم، کما ان طبایع الاعیان ثابته دارید، یا اعیان ثابته،
کما ان الاعیان ثابته، ای طبایع الاعیان ثابته.
حالا اونم باشه اشکال نداره، ناکنید به هر حال نه دیگه عیان ثابته مقام واحدیت میشه. ما یه مقام واحدیت داریم، عیان ثابته اونجا، یه مرتبه عقول داریم که کلیات اونجا، یه مرتبه ملک داریم که اشخاص اونجا.
عیان ثابته تو واحدیت،
تو مقام واحدیت حدود اسماء و صفات هم دیگه. مثلا عیان ثابته در مقام واحدیت حدود اسماء و صفات هم الزامن اسماء مستحصره نداشتن خوندی.
پایینش میگه مظاهر اسماء و صفات
هم. بله به نوعی مظاهر اسماء و صفات هم به حساب میان، اما واقعیتش اینه که نه، اینها طبایع قبلا بود حدود اسماء و صفات،
مقام عدیت واحدیت مقام اسماء و صفات.
این هم یه جا در تعبیر داشت که همونجا اشاره کردیم که این خلاف اصطلاحه. در اونجا گفتن مقام اسماء و صفات وقت داشتن میگفتن اون حقیقت رو اگه به شرط لا، به شرط شی، به شرط بگیرید، به شرط علم بگیرید، عیان ثابته میشدن. اما همونجا اشاره کردم که اونجا قیصری داره کأن رتبه عیان ثابته رو غیر واحدیت میگیره، در حالی که رتبه عیان ثابته همون واحدیته. عیان ثابته جعل جدید ندارن، جعل عیان ثابته جعل خود اسماء و صفاته. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا گفتیم رابطه عیان ثابته با اسماء و صفات رابطه ماهیت و وجود،
خلاف خط آخره.
نه چه شی رابطه
دیگه؟ ببینید رتبه هاشو پایین میاره، میگه فر اشخاص مظاهر للحوائق الخارجیه کما انها مظاهر للعیان ثابته و هی مظاهر للاسماء و صفات.
کجا رو دارید
میخونید؟ آخر خارجیات میشه دیگه،
مقام
خارجی
رو رفت. خب حالا میرسیم، نرسیم اونجا که بشه تونتر نریم.
مرادشون این بود که مقام واحدیت و مقام اسماء و صفات دوتاست، در حالی که مقام واحدیت و اسماء و صفات یکیه.
بله
ایشون میگفت
گفتم یه تعبیری قیصری داشت در صفحه 26 به کتابای ما، برای اینکه بدونید اونجا اشارتون الی بعض مراتب کلیه داشتیم، گفتیم اشارتون الی بعض المراتب کلیه. اونجا گفتن و ازا اخذت به شرط ثبوت صبر فهیه مرتبت و اسم الباطن، که اونجا میگفتن که انه این مسئول باشه. بعد که اونجا گرفته بودن اسماء و صفات. بله اونجا یه تعبیری داشت که یه همچین تلقی میشد ازش کرد، اما همونجا گفتیم نه، این تلقی این که مرتبه عیان ثابته مرتبه‌ای باشه غیر واحدیت، یه همچین تلقی.
اسماء و صفات رو خارج از واحدیت میگیره.
نه ایشون عیان ثابته رو غیر اسماء و صفات
میگیره. همین بود ایشون میگه اسماء و صفات.
نه اسماء و صفات هیچ کسی نگفته، هیچ کس نگفته.
عیان ثابته حد اسماء و صفات نیست.
چرا؟ خود عیان ثابت هم واحدیت هم. حالا این تعبیر یه خط قیصری که خلاف اصطلاح گفته رو بذاریم کنار، در مجموع عیان ثابته همون در حد اسماء و صفات هم همه مقام واحدیت.
اینجا چیه؟
کجا؟ اینجا هم ضرری به بحث ما رو میزنه. ایشون از این برم میاد میگه وقتی این حدود اونه، در حقیقت مظاهر اونه، ظهور اسماء به اینه که حدود پیدا میکنن لذا میشن. حالا این نقطه سر خط حازا، یعنی آنچه از اول تنبیه گفتیم تا اینجا به اعتبار اتحاد ظاهر و مظهر در خارجه. اما اگه اتحاد و لحاظ نکردید، اما به اعتبار تغایر حمل عقلی، تغایر حمل عقلی یعنی میخواد بگه وجودن اینها یکیه، اما لحاظها متعدد میشه. تغایر عقلی یعنی تغایر لحاظی، یعنی این که من وجهن ظاهر و مظهر یکی هن، اما من وجهن ظاهر و مظهر یکی نیستند. اینجا فجد اشخاص مظاهر عقول میشن، حقایق خارجی هن، عقول مظاهر عیان و صفات، عیان ثابته میشن، عیان ثابته و هیه مظاهر للاسماء و صفات. ففهم که اشاره به همین نکته ایست که اشاره کردیم که اعیان ثابته مظاهر اسماء و صفات نیستند، با تسامح باید گفت، ولی حدود اسماء و صفاتند. هازا تمام کلام در این
تفاید. این یکی بودن ظاهر و مظهر داشتیم، ما آخرین مردایی که از بالا آمدیم پایین گفتیم اشخاص درسته؟ گفتیم اشخاص هم اسماء هست و مظاهر این اشخاص چیه؟
ندارن اینا.
چرا؟ یعنی اگه اسماء مستثرن؟
نه، اون تقسیم بندی که اسما همه باید مظهر داشته باشن رو اینه که اتحادی حساب نکنید. اگه اتحادی حساب بکنید اون تقسیم به هم می‌ریزه.
اینجا چرا
همون
حرفی که درباره اسما زدیم نمی‌زنیم؟ اینجا مگه ما نمی‌گیم که اینا مظاهر عیان ثابتن و مظاهر اسما؟ اونجا اومدیم گفتیم اینجا چون مظهر اسمن خودشون اسمن، همینو بردیم تا بالا. اینجا همین حرفو بزنیم.
کجا؟
همین خط پایینش. دو تا اعتبار کرد دیگه.
خب اگه میخواد بگه اگر نگفتید که ظاهر عین مظهره.
نمیشه شما وقتی
اگر به جهت تغایرشون نگاه کردید. نکنید ظاهر و مظهر یه جهت وحدت دارن، یه جهت تغایر. اگر به جهت تغایرشون نگاه کردید دیگه در این صورت این مظهر اون ظاهر. خب این بحث تمام. تنبیه بعدی در باب یه بحثی است که مفصل امشب تمومش نمی‌کنیم، تتماتی داره که اون وقت در بیان این که اصلا این تنبیه رو چرا قیصری بهش متعرض شد اشاره می‌کنه. قبل اینکه وارد این تنبیه بشیم نکته رو بگیم و اون اینکه در رابطه با اینکه علم الهی چگونه است بحث‌هایی وجود داره. یک علم فعلی ما داریم، یک علم انفعالی.
علم الهی
حالا به همه چی. علم فعلی به اینه که علم پیش از فعل، اون علمی است که شما باید داشته باشی تا شیء رو خلق کنی. علم انفعالی علم بعد الفعل، اینکه حالا که شما موجود شدی من به شما علم پیدا می‌کنم. سخن درباره اینه، تو موارد مختلف هم هست که خب علم انفعالی حق به چیست، علم فعلی حق به چیست.
این اصطلاح هم هست
بله، علم پیشینی علم پسینی. این علم آیا عین ذاته یا مغایره با ذاته؟ حالا اصلا سواله، اول بسرش ممکنه غلط باشه، تصویرها رو بگیم. علم پیشینی، شما الان میخوای خونه بسازی، تو ذهن تصور میکنی شکلش رو، میری روش میسازی. علم فعلی البته تعبیر دیگه هم ازش دارن که علم معلوم آفرین که باعث میشه. یه بار یه تعبیر دیگه هم راجع به علم فعلی داریم که میگن مثلا شما رو درخت هستی، تصور افتادن میکنی میفتی. ما الان نمیخوایم شاخهای علم رو بگیم، وارد بحث علم بشیم. به بحث خودش یه هفته بحث مفصله. به تعبیر آقای چی میگم، یه مارمزون بحثه. نه اینکه علم الهی چگونه است به ممکنات، بدون اینکه الان وارد تقسیم بندی ها بشیم چون خودش دایره بحث مفصله، اشاره کنیم که مشائین قائلن به این که علم الهی به نحو صور مرتسم است. علم شما چجوریه به زید؟ الان شما چش دعا میکنی زید رو میبینی، قیافه زید رو که میبینی، این حرکت زید در عالم خارج عکسی از او رو در صورت ذهنیه شما، در ذهن شما مرتسم میکنه، رسم میکنه. آقایون مشایین میگن علم حق به موجودات علم این علم ما به موجودات. خب اگر من الان شما رو میبینم، شما جلوی من حرکت میکنی، چشم رو وا میکنم شما رو میبینم، با دیدن شما از شما عکس یه گروه میگن، ماهیت شما به ذهن من میآید، مرتسم میشود که بحث وجود ذهنی پدید بیاد. حالا این آیا عکس نور در شبکیه من صورت شما را ترسیم میکند؟ یه قوله. یه قول اینه که نه، با دیدن شما این موعد میشه که نفس من صورت شما را خلق کند، که ملا صدرا به این ذهن رفته. در هر صورت علم من به شما به ارتسامه، به اینکه صورتی در ذهن من مطابق با شما مرتسم میشه. علم حق به ممکنات چگونه است؟ علم حق به ممکنات علا نحو صور المرتسمه است، مشایی میدن
این
بشه، یا علا نحو دیگری است که گروه های دیگه میگن. الان ما گروه های دیگر رو بخوایم بگیم یه مارمزونه جا خودش. خب این سوال با مشایین پیش اومده که شما که قائلید به این که این صور مرتسمه است، لازمش اینه که بگید ذات حق محل امور متکثره است، یعنی ذات حق دائم درش اموری حلول میکنه، این محل میشه. کما اینکه ماها این گونه از ذهنمون، ماها نمیدونستیم، میدانیم، صورت پیدا میکنیم، در حالی که این با وحدت حق و بساطت حق سازگار نیست. اصلا یکی از علل این که واجب الوجوده اینه که بسیط میگیرید شما. اگه بسیط میگیرید نمیتونید ترکیب رو و هیچ نحو تکسر رو در او لحاظ کنید. من شاین برای این که از این فرار کنند از این اشکال، آمدند و قائل شدند به این که علم حق به ذات خودش عین ذاتشه، اون دیگه یه علم. اما علم به موجودات دیگه از طریق عقل اوله، یعنی این صورتها همه در عقل، در ذات حق ارتسام پیدا نمی کنه، بلکه اینها در عقل اول مرتسم میشه. حق علم حضوری داره به عقل اول، در نتیجه با علم به عقل اول علم به همه پیدا میکنه. بلا نسبت از باب تمثیل، مثل این که شما با رؤیت آینه عالم خارج رو متنبه میشید، این صورتها در آینه میفته، شما آینه رو در میابید، با آینه عالم خارج رو میفهمید. پس این صور مرتسم در عقل اول میشه، عقل اول محل تبادل کسرات میشه، محل امور متکسره میشه. در این تنبیه ابتدا آقای قیصری میخواد پنبه این قولو بزنه، بگه این غلطه. چندین اشکال میکنه، دونه دونه میبینیم حالا تیکه تیکه. تنبیه اون آخر، قال بعض الحکماء من المتأخرین، که گفتن قول سالیس ملتیست. تالیس، سالیس با سه نقطه و سین. این علمه تعالی به ذاته هو عین ذاته، و علمه بالاشیاء الممکنه عبارتون ان وجود عقل اول. خب وجود عقل اول به تنهایی نه، معل صور القائمت به، علمش عبارت است از وجود عقل اول با صورتهایی که رو عقل اول میشینن. خب حق نسبت به عقل اول که علم پیدا کرد، نسبت به کل عالم هم علم پیدا میکن. خب چرا این حضرت مستطاب سالیس ملتی، یا ملتی هم احتمال ضبطش ملتی باشه، اما خب معروف به ملتیه، ملتی است آخه، جایی که اون شهر ملتی است. یه کتابی هم داریم ملتی، صاحب تو کتاب های فرق هست. حالا این چرا این حضرت مستطاب این گونه گفته حربن من مفاسده که فرار رو خواهد بکنه تلزمو این میخواد از یه مفاسدی که این مفاسد لازم می آید هم یعنی حکماء مشاء را از اینا فرار کنه.
سالیس ملتی
ملتیه
مدیترانه
خب همونجاست دیگه
مثلا مال
مشاهیر این از مال زمان قبل اسلامه حرفا مثل ارسطو و افلاطون
الان مشا هم نظرش شبیه به همین نیست
چرا ولی این قول اصلش مال اون الفضل من سبب
متقدمین میشه متأخرین چیه
حکما من المتأخرین از کی متأخرین از ارسطو حالا هازا ون کان له وجه عند من تعلم الحکمه الالهیه المتعالیه من الموحدین این سخن دارای وجهی است نزد کیا موحدین این عرفا نزد کسانی که حکمت الهیه متعالیه رو ممکنه که صدر المتعالین اسم حکمتش رو از این عبارت گرفته باشه علی حکمت المتعالیه از این گرفته باشه چرا وجهشه؟ میگن به این نحوه است که علم حق دقت کنیم سالیس ملتی یا ملتی میگفت علم حق به عقل اول علا نحو علم حصولیست حصولیست علم عقل اول به موجودات دیگر هم حصولی است اما عرفا این رو ممکنه تعالی ببخشند کما اینکه بعضی از مشا این تعالی بخشیدند بیان بگن علم حق به عقل اول به نحو علم حضوری است علم حق به علم عقل اول هم به موجودات علا نحو علم حضوری است چرا به خاطر اینکه رابطه حق با عقل اول رابطه علت و معلوله علت نسبت و معلولش علم حضوری داره رابطه عقل اولا با همه ممکنات رابطه چیه؟ علم حضوریست علت و معلوله لذا از این لسان اگه این گونه بگیم لعلک بتونیم وجهی براش درست کنیم بگیم علمش در حقیقت به همه موجودات میشه از باب علم حضوری اینجا ها رو در بحثی که وقتی منظومه میخوندیم مفصل گفتیم نمیخوام وارد این دست و پا زدن های اون یه مارمزونه بشن بس علم بس پردامنه پرشقوقی است فقط میخوایم اینجا اشکالی که این در حقیقت به این نقطه داره بگیم اما ولو یه وجهی دارد اما لاکن لا یسح مطلقا اولا اصلا خودش درست نیست حرف ثانیاً ولا علی قواعده رو قواعد عرفانی هم درست نیست یعنی نفی حد نفسه درسته نه با مبانی خودتون میسازه مبانی عرفا قواعده هم یعنی موحدین این من تعلم الحکمه موحد چرا؟ سه تا اشکالیشون میگه استان بیشتر باشه الان فعلا دونه دونه شو بگیم
قواعده هم
عرفا
عرفا
همین تعلم حکمت الهیه من الموحدین عرفا آخه من الموحدین این عرفا یعنی عرفایی که مشی فلسفی دارند نه عرفان نظری خب حالا دونه دونه بگیم اولین مسئله‌ای که وجود داره این که اشکال اول اینه که میگن عقل اول حادثه و علم حق قدیمه عقل اول حادثه حادثه البته رتبی حادثه ذاتیست نه حادثه زمانی در حالی که علم حق تعالی قدیم پس شما نمیتوانید بگید که علم حق به وسیله عقل اوله ببینید لانه حادثون، به خاطر اینکه عقل اول حادثون بالحدوث ذاتی و حقیقت و علمهی تعالی قدیمتون. چرا قدیمه؟ به خاطر اینکه علم حق عین ذات حقه، لانه عین ذات حق، لانها یعنی لان حقیقت و علمهی عینه، یعنی عین ذاته، عین او تعالی. فکیف ان یکون، فکیف یمکن ان یکون هو، یعنی عقل اول هو، یعنی علم حق به عینه. چگونه میخواد عقل اول علم حق باشد؟ به عینه از همونم باشه، اصلا این با اون متفاوته. هازا اشکال اول. اشکال دوم راحته. اشکال دوم این که آقا خود عقل اول معلوم حق هست یا نه؟ خود علم به عقل اول چگونه است؟ شما گفتید علم ذات به ذات عین ذاته، اما علم ذات به غیر ذات عین ذات نیست. خب علم به عقل اول به چیه؟ و عیزن العقلو لکونهی ممکنن حادثن. حادثن یعنی چی؟ یعنی مسبوقن بالعدم ذاتی. عدم زمانی نداره، عدم ذاتی داره، حدوث ذاتی داره. عقل معلومون للحق، خدا خلقش کرده، تا علم نداشته باشه که نمیتونه خلق کنه. لأن مالم مالا یعلم لا یمکن اعطاء الوجود له، تا وقتی معلوم حق باشه که نمیشه بهش وجود داد. پس معلومیت او رتبتن از موجودیتش چیه؟ متقدمه. فل علم بالعقل به، یعنی به عقل، حاصلون قبل وجود العقل ضرورتن. حالا که این گونه شد، پس علم به عقل فهوه غیره، فهوه یعنی پس عقل اول غیر علم حق است. غیره یعنی غیر العلم. این هم دلیل دوم. حالا دلیل سوم باشه بعدا.